رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری جمعه 4 سپتامبر است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح شنبه 5 سپتامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخطی خبرها. در دو حمله مسلحانه در وحدت و دوشنبه دست کم 17 تن کشته شدند. پوتین تأسیس ائتلاف بین المللی ضد تروریسم را پیشنهاد کرده است. در تاشکند در نزد یک مسجد ترکش شده است و در اصفهان دو نفر با اتهام توجهی دستگیر شدند. مشروع خبرها، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در حمله های مسلحانه به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت و دستگاه مرکزی وزارت دفاع تاجیکستان 9 تن از حملگران کشته و 5 تن دیگر دستگیر شدند. وزارت هلاکت 4 کارمند میلیسیای وحدت و 4 افسر امان و تصرف اسلحه زیاد از سوی حملگران را نیز تصدیق کرد. در خبر نشر شده در سامانه وزارت گفته می شود که این حمله ها را ژنرال عبدالحلیم نظرزاده شخصا رهبری کرده است. نظرزاده در این خبر عضو حزب نهضت اسلامی معرفی شده است. قبلا سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که روز 4 سپتامبر با قرار حکومت عبدالحلیم نظرزاده بنابر صادر نمودن جنایت از مقام معاون وزیر آزاد کرده شد. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار تأسیس ائتلاف بین المللی برای نبرد با تروریسم و افراط‌گرایی شد. پوتین گفت این تشبث را با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در میان گذاشته است. پوتین روز 4 سپتامبر در شهر ولادیواستوک به خبرنگاران گفت که او در باره تأسیس چنین ائتلاف با سران ترکیه، عربستان سعودی، اردن و کشورهای دیگر وارد مذاکرات شده است. پوتین گفت صحبت از شرکت روسیه در عملیات‌ها علیه گروه تندروی دولت اسلامی هنوز بر وقت است، ولی روسیه به گفته او علاوه با سوریه از طریق ارائه تجهیزات و سربازان و ارائه تسلیحات یاری های به قدر کافی جدی می رساند. کاخ سفید گفت گزارش ها در باره روح اندازی عملیات های نظامی روسیه در سوریه را از نزدیک پیگیری دارد. واشنگتن هشدار داده است که چنین عملیات ها می توانند به ثبات کننده و معکوس باشند. روز 4 سپتامبر بعد انجام نماز جمعه در نزد مسجد تختبای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ترکش شده است. پلیس به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت منبع ترکش مواد منفجره بود که در ایستگاه اوتوبوس گذاشته بودند. پلیس میگوید کسی در این ترکش آسیب ندیده است و جستجوی نفری که به گفته شاهدان بمب را در ایستگاه گذاشته فرار کرده بود ادامه دارد. ترکش در نزد مسجد رخ داد که امامتیش را در سالهای 90 عابدخان قاری نظرف بر عهده داشت. این روحانی سال 1998 از ازبکستان فرار کرد و سال 2012 در شویسیا هدف سوی قصد قرار گرفت. مقامات شویسیا میگویند دلیل‌های فراوانی به دست داشتن مقامات ازبکستان در این سوی قصد اشاره میکنند. رهبر اداره یادگاری‌های بستانی سوریه مأمون عبدالکریم روز 4 سپتامبر گفت جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی 3 مناره بستانی شهر تدمور معروف به پالمیرا را ترکاندند. عبدالکریم گفت این مناره‌های ساخت سال‌های 44 و 103 میلادی بوده 10 روز پیش تخریب شده‌اند. جنگیان دولت اسلامی مهمه پالمیرا را غصب کرده قبلا 2 قلعه بستانی آن بالا شامل و بل را که در رویخط میراث فرهنگی یونسکو شامل بودند تخریب کردند. یک رهبر سیاست خارجی پاکستان گفت قصد دارد ضمن مذاکرات قریب الوقوعش با مقامات افغانستان اعتماد و باوری بین دو کشور را احیا کند. سرتاج عزیز، مشاور سروزیر پاکستان در امور خارجی، در مصاحبه با رادیوی افغانستان آزاد گفت از مقامات افغان از جمله از رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی خواهد خواست تا با لحن تهمت‌آمیزی که اسلام آباد را با سلسله اخیر حمله‌های چریکی‌های طالبان و شبکه حقانی عیب‌دار می‌کنند رسیدگی کنند. او گفت هدف اساسی‌اش در این شرایط احیای اعتماد بین کابل و اسلام آباد است. سرتاج عزیز در حاشیه یک انجمن اقتصادی منطقه‌ای در کابل با مقامات افغانستان ملاقات خواهد کرد. پلیس آستریا گفت 71 مهاجر هلاک شده که جسدهایشان هفته گذشته از داخل یک ماشین بارکش یافت شد از سوریه، عراق و افغانستان بودند. رهبری پلیس ولایت بورگنلند گفت این قربانیان غالبا در قلمرو مجارستان همگی چند مدت پس از داخل ماشین شدنشان نفس گیر شدند، چون که تجهیزات هواتازه‌کننده ماشین کار نمی‌کرد و دو ساکن اصفهان با شمول کارمند مرکز سنجش منطقوی این شهر با اتهام توجهی به مبلغ بزرگ دستگیر شدند. دفتر مطبوعات وزارت کالهای داخلی تاجیکستان میگوید این دو نفر از یک ساکن 36 ساله اصفهان با وعده کمک برای رد نمودن پرونده جنایتی که گویا نسبت او در حدود روسیه آغاز شده باشد 90000 هزار دلار گرفتند، اما وقتی که آنها به این هم قناعت نکرده از این مرد باز 10,000 دلار علاوگی طلب کردند، او به مقامات ملیسا مراجعه کرده است. این دو گمانبرد روز 1 سپتامبر هنگام گرفتن این 10,000 دلار دستگیر شدند.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
شنونده عزیز مجله خبری جمعه 4 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، این برنامه صبح شنبه 5 سپتامبر نیز پخش می‌شود. حالا نگاهی به سرخط گزارش‌های این نشر مجله. دو حمله مسلحانه در وحدت و در دوشنبه و برکناری حاجی حلیم. نخستین نتیجه گیری ها از عضویت قرقیزستان در اتحاد اوراسیا. تحقیق ذخیره های رود آمو از سوی دانشمندان آمریکا و تاجیکستان. و کتاب نو در باره فرهنگ شکار و رسالت شکارچی در بدخشان. همچنین در این برنامه آخرین نوگانی های ورزشی تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. تاجیکستان را خبر دو حمله مسلحانه شب 4 سپتامبر تخت تکان داد. در این شب تقریبا پی هم شعبه امور داخلی شهر وحدت و دستگاه مرکزی وزارت دفاع در دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بنا به خبر رسمی در این دو حمله دست کم 17 نفر از دو طرف کشته شدند. چنین حمله های مسلحانه در دوشنبه و اطرافش تقریبا از ابتدای سالهای 2000 به این طرف دیدن نمی‌شد. وزارت کارهای داخله مسئولیت رهبری این حمله ها را به دوش معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم بار کرد. نظرزاده در پی این حمله ها از مقامش برکنار شده است. آخرین جزئیات را از دوشنبه خبرنگار آزادی مؤمن احمدی پیگیری و گزارش کرده است.
طبق آخرین اطلاعی که دسترسی ما شد در موضع رامید زد و خورد با یک گروهی که تخمین می‌رود آن را عبدالحلیم نظرزاده سابق وزیر دفاع تاجیکستان و قماندان سابق اتحاد نیروهای مخالفین رهبری میکند ادامه دارد. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم تا امروز همچون معاون وزیر مدافع کشور شناخته میشد، ولی پس از نصف روزی با فرمان پرزیدنت کشور با سبب جنایت صادر کردن از وظیفه برکنار شد. هرچند حالا معلوم نیست که قماندان سابق و معاون وزیر دفاع چرا به چنین عمل دست زده است، اما منابع آزادی میگویند در این دو حمله صبح 4 سپتامبر یک زیردست او و یکی از خویشاوندانش دست دارند. در حمله های مسلحانه بامداد 4 سپتامبر در دوشنبه و شعبه کارهای داخلی وحدت 20 کیلومتری پایتخت تاجیکستان 8 کارمند پلیس کشته و 2 نفرشان زخمی شدند. از جمله در زد و خورد در نزدیکی فرودگاه پایتخت 2 افسری آمان و 1 نظیر را به هلاکت رسیدند. در این باره به رادیو آزادی منابع معتمد از نهادهای قدرتی تاجیکستان خبر دادند. به قول آنها وضع 2 مامور ملیسا وزنین است و هر دو در شفاخانه وزارت کارهای داخلی قرار داشتند. اما در حال حاضر نام تنها دو تن یکی از ماموران کشته شده پلیس در وحدت دلشاد سعدالایف برای رادیو آزادی معلوم است. این ساکن 28 ساله دهه کره جماعت زرکی کلوب شب حمله به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت نوبت دار بوده است. گلرو مراد و یک نزدیک دلشاد بر رادیو آزادی گفت:
من تما یک خشتورا در بده شدش بچه همون وحدت ده وحدت ده ده که یه همسو بچه ها که چه دیست که با اوچهش مرزگی بود من خیلی توچهش دور فرزان شما میبینم.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکنون کشته شدنی 2 نفر و زخمی شدنی 3 حملگر را تصدیق کرده است و گفته است که رهبری آنها ضیاءالدین عبدالله هم هلاک شده است. دادستان کلی تاجیکستان نسبت به حمله مسلحانه بالای شعبه کارهای داخلی شهر وحدت پرونده جنایی باز کرده به تحقیق حادثه شروع نموده است. این حمله ساعت تقریبا 5 سحر 4 سپتامبر رخ داده است. این حمله از سوی کارمندان مقامات کارهای داخلی زده گردانیده شد. در نتیجه ضیاءالدین عبدالله و یک هم مسلکش نابود کرده شد. 3 نفر دیگر این گروه جنایت پیشه یارادار گردیدند، میگوید دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. وزارت امور داخلی درباره ضیاءالدین عبدالله که در این حادثه ظاهرا وظیفه رهبلت را اجرا کرده است جزئیاتی بیشتر ندادند، ولی منابع آزادی میگویند او تا چند هفته پیش در شعبه میلیسه راحتی شهری وحدت کار میکرده است و از نزدیکان عبدالحلیم نظرزاده و یا خود حاجی حلیم بودند. به نقل منبع اطرافی شعبه کارهای داخلی وحدت پنجره پیچ است، ولی وقتی این نفر نزد پاسبان ها میوید خود را کارمند شعبه پلیسی راحتی معرفی میکند، چون پاسبان او را میشناخته است و از برکنار شدنش خبر نداشته است در را برویش باز میکند. مقامات اموری داخلی تاجیکستان گفتند حمله به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت به قضیه عمر باباجانوف ساکن 23 ساله این شهر دخل ندارد، که به ادعای نزدیکانش گویا شب 28 آگوست سال جاری از سوی ماموران پلیس لتکوب شده حالا در حالت بیهوشی در بیمارستان است. در همین حال مقامات تدبیرهای امنیتی را در دوشنبه وحدت و مناطق دیگری کشور پرزور کردند. در کوچه و خیابان ها شمار زیادی خادمان میلیسه با چشم میخورند، ماشین ها در پاسگاه ها تفتیش میشوند. نظیره باران آیت تاجر از ناحیه وحدت میگوید امروز نتوانسته است در دکان خود را باز کند، زیرا در پی آوازه ها خیلی در هراس افتاده است.
باور کنیم خانه داشتم که از غمی سیکر گرفتن ما بانک پول گرفتگیم، باید که پلی بانک ما پگشنه بیتیمین از وزده هم دا این ایسه پلی کوارتیر هم اومده بسرم در چورهان چی موندم همی خیلی بارم در مگزین تپیدگی رفتن میتونم.
حالا در تمام شهر و نواحی تاجیکستان کارمندان مقامات انتظامی در حالت آماده باش قرار دارند. توجه بیشتر به دره رامیت ناحیه وحدت که گفته می شود حاجی حلیم با شماری از طرفدارانش آنجا سنگر گرفتند روانه شده است. جزئیات این حادثه تا حال به دست ما نرسیده است و خبرهای دریافتی خیلی زید و نقیزند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
مجله خبری رو با موضوع های منطقوی ادامه می دهیم. قرقیزستان بعدی همگی سه هفته عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد افزایش به شدت نرخ‌ها در بازار داخلی اش شد. این افزایش را اقتصادشناسان با بالا رفتن باج و خراج گمرکی و اندازهای دیگر در پی پیوستن به این سازمان ربط می دهند. قرقیزستان رسما روز 12 آگوست عضو کامل حقوق اتحادیه اوراسیا شد. شرط های اساسی عضویت در اتحادیه اوراسیا که روسیه و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان را متحد می کند، حمل و نقل آزادانه مال و نیروی کاری و سیاست واحد گمرکی در مورد واردات و صادرات محصولات به کشورهای سوم است. با گفته الماس اوکنبکوف نماینده خدمات گمرک قرقیزستان، اگر تا ورود به اتحادیه اوراسیا باج گمرکی برای درو تریزه‌های پلاستیکی 0 بود، حالا 14% شده است. مال‌های برقی 5% باج داشت، حالا 18% و به بالای این باز 12% انداز از ارزش علاوه ستانده می شود. تاجران قرقیز می گویند به این دلیل نرخ‌ها در کشور بالا رفته، تجارت برعکس کند شده است. ولی به صورت عموم قرقیزستان از پیوستنش به اتحادیه اوراسیا چی برد و چی باخت؟ این سوال را در یک مصاحبه با الدر ابکیروف، رهبر کمیته ساختمان ژی ا، انجمن صاحبکاران قرقیزستان، در میان گذاشتیم.
از لحاظ اقتصادی هنوز چیزی روشن نیست. برای مثال نرخ مواد ساختمان از 25 تا 30% بالا رفت. باج گمرکی متاع برای صنعت دوزندگی قرقیزستان تقریبا 10 سنت برای هر یک کیلویش افزود. دوره گذاریش خیلی دردآور بود، چون که قزاقستان در هفته های اول با هر بهانه مانع حمل و نقل مال های قرقیزستان میشد.
ولی نرخ در قرقیزستان بالا رفته ایستادن به صورت عموم؟
بله، بالا رفته ایستادند، به خصوص نرخ مواد ساختمان. ولی این افزایش نرخ‌ها چند عامل دارد. یکیش عضویت قرقیزستان در اتحاد اوراسیا است و بعد این بالا رفتن باج و خراج گمرکی. عامل دوم 10% پایین رفتن قرب سوم در مقابل دلار است. عامل سوم خود فروشنده هایند که با استفاده از فرصت نرخ محصولات خود را بالا می بردارند. این قانون بازار است، چون که صاحب کاران نمی دانند که قرب سوم 70 می شود پگاه و یا 80.
یک منبع درآمد صاحبکاران قرقیز با شرافت سیاست سبکتر گمرکی قرقیزستان صادرات دوباره مالها به کشورهای دیگر منطقه بود. فکر نمیکنید که این منبع اکنون بعد قاعده های عمومی گمرکی اتحادیه اوراسیا را پذیرفتن قرقیزستان از دست میرود؟
پرانه، ولی این منبع درآمد خیلی کاهش یافت. یگان 3 یا 4 مرتبه کم می شود. صادرات دوباره به ازبکستان شاید حفظ شود، چون که ازبکستان راه دیگر ندارد. ولی به روسیه و قزاقستان تمام شد، چون که آنها این مالها را از این به بعد مستقیما خواهند گرفت.
ولی تجارت در قلمرو خود این سازمان چی شد؟ آیا قرقیزستان امتیازهای به دست آورد در این مورد؟
تا امروز میبینیم که محصولات گوشتی قرقیزستان را به دلیل گویا رعایت نشدن معیارهای بهداشتی به روسیه راه نمیدهند. با عین دلیل نداشتن یک سند بهداشتی، چند روز پیش یک ماشین انگور را گرداندند و این مال تا خریدار نرسیده در راه ویران شد. یعنی هرچند مانعهای گمرکی را برداشتند، ولی در عوض صدهای دیگری غیر گمرکی از جمله مانعهای سانیتری برداشته شده است. یعنی ما میبینیم که اتحاد گمرکی در اصل تا حال کار نمیکند. اما از همه پیامد ناگوار این است که با پیوستن به اتحاد اوراسیا، قرقیزستان در مقابل تأثیر بحران اقتصادی روسیه در یک حال آسیب‌پذیر قرار گرفت. تأثیر این بحران به خصوص افت نرخ نفت و قرب روبل در قرقیزستان خیلی بیشتر احساس می شود. نرخ ها بالا می روند و گردش پول سست شده است. از این رو معامله ها هرچی بیشتر با بارتر صورت می گیرد. یعنی خانه را با ماشین عوض می کنند. ماشین را با خیشت یا با تریزه و یا مثلیان.
تشکر الدر ابکیروف بود، اقتصادشناس قرقیز، با گفتگوی پیرامون برد و باخت های قرقیزستان از عضویتش در اتحاد اوراسیا. در ادامه برنامه باز یک موضوع مربوط به منطقه. دانشمندان تاجیک در یک طرح مشترک با دانشگاه کلرادو آمریکا تاثیر اقلیم و آبانبارهای بزرگ به مثل راغون به حوزه امودریا را تحقیق میکنند. امودریا که از آن 10 میلیون نفر از مردم آسیای مرکزی بهره میبرند، شهرگ این منطقه به حساب میرود. ولی ذخیره های آب حوزه امودریا بنا به مشاهده ها سال به سال کمتر میشود و دانشمندان میخواهند معاین کنند که تغییر اقلیم و آبانبارهای بزرگ به ذخیره های آب حوزه مذکور چگونه اثر میگذارد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
از همین حالا معلوم است که وضع رودخانه اساسی حوضه مذکور یعنی دریای آمو خوب نیست، چون مجرای آبی رودخانه از سال 1970 تا سال 2000 10 مراتبه کم شده است و این هم در حال است که اهالی منطقه می افزاید و طلبات مردم به آب بیشتر می شود. بنابر پیشبینی ها تا 9 سال دیگر اهالی آسیای مرکزی به 60 میلیون نفر می رسد و عین زمان مجرای آب به دلیل کمتر شدن پیریخ ها در تاجیکستان باز هم کم می شود. اینام نورماتوف، پروفسور تاجیک از پژوهشگاه مسائل آب و گیدروانرژتیکای تاجیکستان می گوید در همکاری با دانشگاه کلرادو آمریکا 3 سال آینده تحقیق می کنند که وضع چگونه می شود و برای تامین مناسب مردم با آب در منطقه چی کار باید کرد. اینام نورماتوف میگوید
تامینات آب بسیار اکتوالیست است و سوازر از 30% پریخوی ما مستش رو گم کردن. این اساسا در حوزه دریای امودریا است. از این جهت برای که همین خواستگی خلق رو به همین تغییرات های اقلیم یک موافقه نماییم، ما باید تحقیقات و معلومات رو صحیح داشته باشیم.
آژانس رشد بین المللی آمریکا و یوسید هفته پیش با نظرداشت اهمیت مسئله برای منطقه طرح علمی دانشمند تاجیک را همراه با چندین طرح دیگری دانشمندان آسیای مرکزی درباره ذخیره های آبی منطقه برای مبلغ گذاری قبول کرد. یک جنبه اساسی تحقیقات دانشمند تاجیک به تاثیر آبانبارهای عظیم به حوزه امودریا بخشیده می شود که یک مسئله بحث برانگیز در منطقه است و به خصوص طرح نیروگاه برقی آبی راغون که به گفته ازبکستان می تواند سبب کمابی در کشورهای پایانابی آسیای مرکزی شود. اینام نورماتوف که در گذشته تاثیر بنیاد آبانبارها به مجرای رودخانه و تقسیم آب در منطقه را تحقیق کرده است می گوید در شرایط تغییر اقلیم ساختن آبانبارها به مثل راغون یک راه حل مشکل کمابی است.
اگر در یک دریا 2-3 و آبانبار باشد این حالت رو بهتر میکند. شرایط هایی که مثلا آب کمچین میشود آبانبارهای یکم دویم علاقه برای تامین نمودن دولت های پایانوب برای برها زرم میشدیم. این رو یک جمهوری ازبکستان برای راغون بسیار وای کرد، لیکن این کار خطا است. باید سانسور نیروگاه آبی برقی باید ساخته شود در حوزه ها.
بنابر پیشبینی های متخصصان تاجیک ساختمانی سربند 335 متری برای روغن امکان فراهم می آورد 13 میلیارد مکعب آب جمع شود و این آب انبار یک جای با آب انبارهای نارک و توی و مویون در ازبکستان و مجرای امودریا را سالیان دراز به تنظیم می آورند و اجازه می دهد که 320 هزار گکتر زمین های نو آبیاری شود و تامین آبی 1 میلیون گکتر زمین های ازبکستان و ترکمنستان بهبود یابد. ولی نظر متخصصان ازبکستان برعکس است و آنها میگویند که با بنیاد روغن مجرای آب به کشورهای پایان آب کمتر می شود. به قول تاشکند کاهش مجرای آب میلیون ها نفر را در ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان تشنه لب می گذارد و سالانه به اقتصاد آنها و به خصوص ازبکستان که یکی از بزرگترین استحصال کنندگان پخته در جهان است صدها میلیون دلار خسارات وارد می کند. اینام نورماتوف در صحبت با رادیو آزادی گفت ضمن تحقیق 3 ساله دانشمندان همچنین تأثیر زیست محیطی آب انبارهای بزرگ بر طبیعت و اقلیم منطقه را می‌آموزند و توصیه‌ها می‌دهند که در آینده کدام نوع زراعت برای پرورش در آسیای مرکزی مساعد است.
یه وقتی که در یک جای حوض کلان است، البته اونجا کمک شرایط متئورولوژیک تغییر می‌یابد. گلوکی زیاد بشه یا کم می‌شود. از این جهت ما تحقیقات می‌کنیم که در حقیقت همین سارتوی یا که نموتوی تخمی‌های نوی رو با شخصان متصدق رکمندت تیم که با همین شرایطوی تغییرفتی اقلیم همون سارتوی نوی چکنن کارکار کنن.
ولی نه تنها دانشمندان تاجیک بلکه عالمان ازبکستان هم بر اساس سه طرح علمی راه های کم کردن رقابت های خطرناک برای آب در آسیای مرکزی، شیوه های درست تقسیم آب در حوزه امودریا در شرایط تغییر اقلیم را هم می آموزند که طرحهای آنها را نیز آژانس رشد بین المللی امریکا سرمایه گذاری می کند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شنوندگان عزیز، تا اینجای مجله خبری ما گزارش‌های داشتیم درباره دو حمله مسلحانه در وحدت و در دوشنبه، نخستین نتیجه‌گیری‌ها از وضعیت قرقیزستان در اتحاد اوراسیا و هم از طرح تحقیق ذخیره‌های رودی آمو از سوی دانشمندان آمریکا و تاجیکستان. برنامه را با یک موضوع جالب مربوط به شکار و شکارچیان ادامه می‌دهیم. ژورنالیست و ادیب قربان علمشاه کتابی را درباره فرهنگ شکار و رسالت شکارچی در بدخشان تألیف کرده است. این کتاب بر پایه صحبت‌های مؤلف با شکارچیان از بدخشان، هم تاجیکستان و هم افغانستان نوشته شده، پهلوهای جالبی در فرهنگ شکار این مردم را باز می‌کند. در این کتاب از جمله چگونه برای شکار آماده شدن شکارچی دعاهایی که پیش از تیر خالی کردن و یا هنگام بریدن سری صید می‌خوانند و امثال این بیان شده است. همکاری ما در دوشنبه شهلای گلخوجا جزئیات دیگری فرهنگ شکار پامیر را در یک مصاحبه از خود مؤلف قربانی علمشاه پرسید. گوش دهیم به این صحبت.
هدف اصلی از چاپ این کتاب با روی کاغذ آوردن همه هان، فرهنگ، عادات و طرز انجام شغل شکار در منطقه پامیر می باشد و همچنین استفاده اون محصولات شکاری، یعنی استفاده گوشت، استفاده پوست، استفاده شاخ در روزگار و همچنین در طب مردمی گرد آورده شدند.
قاعده اساسی شکار از چی عبارت است؟ چون میگن قاعده های مخصوص دارند شکارچیان.
وقتی شکارچیان انحنوی با شکار میبرند، اونا قبل از همه بسیار رسم و رسومی هست که اون رو اجرا میکنند. یعنی اونا تن و جانشون خیلی پاک میکنند و اگر این شکارچی زن داشته باشد تا هفته با زنش هم خوبه نمیشه، زیرا در گمان مردم پامیر این رزق رحمانی است. و همچنین رسم تیرریزی، پیش تیرها رو در قالب ها می ریختند. مثلا چگونه باید از خانه برود در پامیر؟ در قله های کوه ها خانه های شکارچیان تا هنوز باقی ماندند که اونها رو پرس زبانان شبگه می گویند و به شغنی و روشانی خبرگه می گویند و اونجا هم یک طرز های خودش دارد که بسیار عجیب است. و همچنین مثلا طرز کمانداری، مثلا اون کسی که صاحب کمان است باید با کمان چگونه معامله کند. طلب نخستین از همه شکارچیان این است که اون کسی که کمان دارد اون رو باید هیچگاه بر ضد انسان استفاده نبرد. وقتی که با شکارگاه وارد می شود، اونجا نیز قانون قاعده های خودش دارد و او باید از رمه یا خیل و خیلی حیوانات که میگویند او باید اون حیوانی را شکار کند که شکار کردنش گناه نیست.
مفصل‌تر اگر بگیم مثلا چی نوعی جانورای شکار کردنش گناه حساب میشود و برای یک شکارچی چی قدر مثلا واجب است که چی قدر جانور را شکار کند؟
مثلا بسیار شکارچی‌ها میگفتند که برای در یک شکار تنها شکار یک حیوان باید باشد، ولی در بسیار در میگفتند که تا 3 عدد ممکن است. و پس کردیم گوسفند وحشی یا که گوسفند مارکو پولو که معمولا همینطور نام برده می شود، فقط مثلا نرش و فقط از 6 ساله بالو رو شکار کردن مثلا گناه نیست، ولی از 6 ساله بالو مثلا اگر گوسفند ماده باشد و اگر گوسفند مثلا دوجان یا که بغض باشد اون ممکن نیست. مثلا یک کودکس اخلاقی شکارچی است در کو که مثلا یک فرد که با کمان به سر کو می براید باید خودش چگونه اداره کند.
آیا از روی مشاهده های شما و از روی اون صحبت هایی که شما داشتید، اون شکارچیان جوان تا کجا از همون گیم قاعده و رسومی که بود اون رعایت میکنند؟
یک فلسفه بسیار بزرگ دارد. برای شکار در پامیر قاعده های نانوشته وجود دارند که هر یک شکارچی مجبور است که باید رعایت کند. وقتی که من تحقیقات میگذراندم همراه یک گروه از شاگردان، اینطور بود که اون افرادی که در مثلا به نام شکارچی در طبیعت بیدادگری میکردن، مثلا از 1 یا 3 عدد بیشتر شکار میکردن همیشه و مثلا با نری و با نر بودن یا ماده بودن با خردسال بودن یا کلانسال بودن آن نگاه نمی کردند و تعداد زیاد سعید می کردند، حقیقتا هم در آخر با بلاهای عظیم یا خودشان یا فرزندانشان دچار می شنند. و این دقای من سفتتا نیست، این من مثلا در بسیار چیزا دقیقا نمایان کردم که اون آدم هایی که دزد شکار یا که برکنیر هستند واقعا با همین چیزا گرفتار شدن. خودکشی که یا چشماشون کور شدن یا مثلا پاهاشون شکستن دیگر درگشتن نمید یا فرزنداشون با صدمه دچار شدن.
تشکر قربان علمشاه بود در مصاحبه با آزادی در باره کتاب نوش با نام فرهنگ شکار در پامیر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و در دقایق پایانی این نشر مجله خبری، آخرین نوگانی های ورزش تاجیکستان از شارح ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
جهان قربانوف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که در پایتخت تایلند شهر بانکوک جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافت. وی در رقابت ها در وزن زیر 91 کیلوگرم بعد 2 پیروزی به نیم فینال برآمد. در این باره به رادیوی آزادی میرزا شمسیف سرمربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان خبر داد. وی گفت جهان قربانوف که با مدال سرفراز می شود به حق شرکت در قهرمانی جهان که ماه اکتبر در قطر برپا می گردد مشرف شده است. آقای شمسیف افزود
همانجا در یک توشیم جا اشتراک کردگی ها میتونن روخت برای بازی های المپی گرفتن.
خبری دیگر، تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 3 سپتامبر نشر شده است در بین 209 تیم ملی مثل پیشین مقام 158 را کسب کرده است. موقع تاجیکستان در بین 46 دسته ملی کشورهای آسیا نیز تغییر نیافته است و در جای 29 می باشد. در فهرست نوی فیفا منتخب ارجنتینا در جای اول، بلژیک در جای دوم و منتخب آلمان در جای سومند. بازی نزدیکترین تیم ملی تاجیکستان روز 8 سپتامبر در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی مقابل منتخب استرالیا برنده جام آسیا 2015 برگزار می شود. در واقع در دور سوم سبقت انتخابی جام جهان 2018 در گروه بی که 3 سپتامبر برگزار شد، منتخب استرالیا در میدان خود تیم ملی بنگلادش را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. بازی دیگری این گروه میانی دسته های منتخب منتخب اردن و قرقیزستان در عمان با حساب مساوی 0-0 پایان یافت. منتخب تاجیکستان از بازی دور سوم آزاد بود. حالا در جدول گروه بی استرالیا با 6 امتیاز پیش صف است. دسته های اردن و قرقیزستان با 4 امتیازی متناسبان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. تیم های تاجیکستان و بنگلادش که 1 امتیازی دارند در جای های 4 و 5 قرار گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده‌ی عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری جمعه 4 سپتامبر. این برنامه صبح شنبه 5 سپتامبر نیز تکراراً پخش می‌شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.